ما با یک قاعده عقلی این مسئله رو مطرح میکنیم و این سوال رو میپرسیم که بعد از پیامبر اکرم که ختم نبوت کردند و رسالتشون به پایان رسید، چه کسی باید زعامت و راهبری جامعه اسلامی رو به عهده بگیره؟ آیا کسی باید این امر رو به عهده بگیره که در حد و قواره و استعداد و توانای پیامبر اعظم باشه، یا اینکه نه، هر شخصی میتونه این امر رو به عهده بگیره و مسئولیت رو انجام بده؟ جوابی که به این سوال داده میشه مسلم یک جواب منطقی هست که بله، وقتی پیامبر ختم نبوت کردند و رسالت به پایان رسیده، باید کسی راهبری جامعه اسلامی رو به عهده بگیره که هم سفارش شده پیغمبر اکرم باشه و هم این توانایی رو داشته باشه. لذا جامعه اسلامی نیازمند به یک امام معصوم هست، یعنی کسی که توانایی ها و ظرفیت های رهبری جامعه اسلامی رو داشته باشه، در این حال از خطا و اشتباه معصوم باشه. ما با مراجعه به قرآن به این نکته می رسیم که خداوند 14 بار امر به اطیعوا فرموده، یعنی جامعه اسلامی رو به اطاعت کردن واداشته. در بسیاری از موارد خداوند می فرماید اطیعوا الله و رسوله، یعنی از خدا و پیغمبر خدا اطاعت کنید. تا می رسیم به سوره مائده آیه 55. در این آیه خداوند متعال می فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. در شأن نزول این آیه شریفه ما با این واقعیت مواجه میشیم که در زمانی که فقیری به مسجد النبی مراجعه کردند و ابراز فقر کردند، ابراز نیاز کردند، کسی به ایشون کمک نکرد، در حال خروج از مسجد بود که امیر مؤمنان هم در حال نماز خوندن بودند و به رکوع نمازشون رسیده بودند. در همون لحظه حضرت امیر دستشون رو دراز میکنند به سمت فقیر و انگشتری که در دستشون بود اشاره میکنند. فقیر متوجه میشه، انگشتر رو از دست امیر مؤمنان علی علیه السلام در میاره و به قول معروف میفروشه و خرج زندگیش میکنه. به مناسبت همین اتفاق این آیه شریفه نازل شد که ولی امر شما خداست و پیغمبر خدا و کسانی که ایمان آورده اند، نماز رو اقامه میکنند، زکات رو میپردازند و در حالی که در حالت رکوع نماز هستند. متکلمین شیعه در بحث امامت قاعده‌ای رو مطرح می‌کنند به عنوان قاعده لطف. به این معناست که خداوند متعال از باب حکمت و رحمتش و لطفی که داره، هر آنچه که لازم هست برای بندگانش انجام میده تا اونها راه راست رو پیدا بکنند و هیچگاه دچار لغزش و خطا نشند. بحث امامت هم از باب قاعده لطف هست، یعنی این لطف خداوند حکیم هست که شامل مؤمنین و مؤمنات میشه و امامی رو بعد از رسول اعظم خداوند انتخاب میکنه و منصوب میکنه تا مسلمانان و پیروان دین اسلام دچار انحراف و لغزش نشن و در راه راست و صراط مستقیم باقی بمونن. این بحثی است که ما در مورد احساس نیاز و وابستگی مردم به یک رهبر و راهدان مطرح میکنیم. لذا هیچ قدم و هیچ کاری بدون اذن و اراده امام زمان نباید صورت بگیره و باید حتما با کسب اجازه ایشون باشه. لذا قیام هایی که بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام انجام شد، اکثرشون بدون اذن و اراده امام وقت بود و لذا هیچ کدوم از اونها هم به سامان نرسید.
از شک و دودلی حرف بزنیم با هم. هممون تجربهش کردیم توی زندگی. اینکه یهو همه چی رو به هم میریزه، مثل یه ویروس میمونه که آروم آروم همه رو بیمار میکنه. وقتی دشمن با بمبارون و حملاتش میخواست به ما فشار بیاره، کسایی که شک داشتن نمیتونستن تصمیم درست بگیرن. شما تصور کنید کشتی بدون ناخدا ممکنه؟ نه، گرفتار طوفان میشه و اونجاست که نمیتونه به ساحل برسه. شک و دودلی کل کشتی رو غرق میکنه. پس تاریخ به ما یادآوری میکنه که دشمن جنگ شک و دودلیه و فقط با حضور راهبری قوی این دشمن شکست میخوره. این چرخه همواره در تاریخ تکرار میشه.
آفتاب از پنجره های مسجد الحرام پرتو افکن بود بر فرش های نمدین. ابن عباس برای شاگردانش درس می گفت. آن سوتر حسین ابن علی بر سجادش به عبادت مشغول. بی صدا وارد شد. گوشه نشست و گوش داد به درس های ابن عباس. تاب نیاورد و به ابن عباس خورده گرفت که به جای احکام و اصول فقهی برای من از خدا و اوصافش بگو. ابن عباس هیچ نگفت. حسین ابن علی رو به او کرد و فرمود: ای مرد، نزد من بیا تا پاسخت را بگویم. او شانهایش را بالا انداخت و ابرو در هم کشید. من از تو سوال نکردم. ابن عباس برآشفت و گفت: او فرزند علی است، از اهل بیت پیامبر است. به ناچار به سخنان حسین ابن علی گوش فرا داد. ناگهان برخاست و به شتاب خطاب به حسین گفت: شما قومی ستمگرید، ماندن با شما خطاست. و از جمع دور شد. وای بر ناف ابن ازرق.
در رابطه با نافع ابن ازرق که در سال 65 هجری یا 685 میلادی به دنیا اومد، مطالبی رو به محضر شما عرض می کنیم. این که نافع ابن ازرق با گذراندن دوره کودکی و یادگیری علوم دینی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم استفاده می کرد و جزء کسانی بود که با ابداع آراء خاصی باعث تفرقه و انشعاب در میان خوارج شد و در نهایت هم خوارج گرد او جمع شدند و رهبری خوارج رو به عهده گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین بردبار.
نافع ابن ازرق بر اثر هوای نفس و راه نادرستی که انتخاب کرد از مسیر ولایت دور شد و در نهایت با ایجاد فرقه ها و رأی هایی که در مقابل نص صریح قرآن و آنچه که از معصومین علیهم السلام رسیده بود راه شر رو انتخاب کرد و در نتیجه پس از اینکه آل زبیر سقوط کرد، اونگونه که تاریخ گفته، باز هم به فعالیت خودش ادامه میده و سرانجام هم طبق اونچه که در تاریخ اومده در سال 65 هجری در نزدیکی اهواز کشته میشه. از اعتقادات نافع و پیروانش اینه که حد قصف رو برای کسی که به زن پاکدامنی نسبت زنا بده ثابت میدونه و اگر به مردان پاکدامن این نسبت رو بده حدی براش ثابت نمیشه. یا از نظرات دیگر اون اینه که حکم‌های افراطی رو مطرح می‌کنه در مورد زانی محسن، معتقده که حد رجم از او ساقطه و دلیل اون رو هم اینطور بیان میکنه که در قرآن بحثی از حد رجم نیومده و از سنت نیز حدیثی بیان نشده. علی ای حال اعتقادات نافع ابن ازرق باعث شد که او از ولایت فاصله بگیره و به خاطر عدم احساس نیاز به امام و فتوا دادن نابحق و نادرست در برابر نص قرآن و اهل بیت علیهم السلام راه شر رو انتخاب کرد و عاقبت به شر شد.
فرمانده ها و سردارایی که توی 12 روز جنگ ایران و رژیم صهیونیستی اسرائیل بودن، نه فقط اسم بلکه وجودشون برای همه نیروها قوت قلب بود. این سرداران با رفتار و تصمیمای درست مسیر رو روشن نگه داشتن برای من، برای شما، برای ملت ایران. نمونه بارزش سردارای مثل شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهانمون که توی سخت‌ترین شرایط نه تنها از میدون جنگ عقب نکشیدن بلکه با اقتدار مسیر مقاومت رو پیش بردن. حضور اونا چه در بینمون چه در قلبمون به نیروها این اطمینان رو میداد که شکست معنایی نداره. ایران ما همیشه برای آرمانهاش نبرد کرده. و وقتی دشمن میبینه این فرمانده ها پشت خط مقدم ایستادن، هیچ وقت جرأت نمیکنه به راحتی پیش روی کنه. پس سرداران شهیدمون راهشون هنوز زنده است، چون اونا چراغ راهی بودن که حتی بعد از رفتنشون هم نور میده و این یعنی تاریخ تکرار میشه. فرماندهانی که با عمل و حضور خودشون جنگ و ساختن همیشه الگوی ایستادگی و مقاومت باقی میمونن. دوستای عزیزم، رفقای گلم، این روزا که سختی و تردید زیاد شده، بیشتر از همیشه نیاز داریم به دلگرمیای رهبرمون، کسی که مثل چراغ روشنایی میبخشه به قلبمون و ما رو از سردرگمی بیرون میکشه. و خدا رو شکر که کشور ما از این وجود پربرکت بهره‌منده. خیلی ممنونم از همراهیتون با این قسمت از برنامه‌مون. دوستتون داریم و میسپاریمتون دست خدا. به عشق ایران، به نام ایران.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر. به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواند. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر. به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویایی تازه تر ما را میخواند.
درود بر شما ایرانیان همیشه سرافراز و سربلند، شمایی که در جای جای این سرزمین پهناور هستید، شما جنوب، غرب و یا شرق، و با ما همراه و همدلید. لحظه هاتون پر از آرامش.
القصه بار دیگر نادر، تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یا حسینی.
فصل اول، کودکی و نوجوانی نادر. راوی سید مجید قائم مقامی.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور با جوریست که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
از لحظه‌ای که حسین را دیدم مهرش به دلم نشست، پشتم گرم شد. دیگر تنها نبودم. سرم در روستا بلند بود. با وسواس صورت کوچک و تازه به دنیا آمدهش را نوازش کردم. از خوشحالی دلم می‌خواست در آسمان‌ها پرواز کنم. خدا چقدر با من مهربان بود. فردای آن روز که به مدرسه رفتم، با شادی خبر تولد برادرم را به همکلاسی‌ها و معلممان گفتم. با آقای اسحاق ایرانی که معلم ما بود گفتم: آقا دیروز خداوند یه برادر به من داد. آقا معلم گفت: اسمش رو چی گذاشتید؟ آقا اسمش رو حسین گذاشته ایم. آقای ایرانی با مهربانی گفت: حسین اسم بسیار خوبی است، اما بگذارید نادر تا نادر بشود. روی همین خاطر در شناسنامه اسم حسین را گذاشتن نادر، اما در خانه، میان خانواده و آشنایان، همه او را با نام حسین می شناختند و صدا می زدند. نادر 5-6 ماهی داشت که فصل سرما و چله زمستان سر رسید. آن سال سرما بیداد می کرد. برای اولین بار صبح وقتی برای نماز بیدار می شدیم، خمره های آب که داخل حیاط خانه گذاشته بودیم یخ بسته بودن. چنین سرمایی تا آن سال کسی به یاد نداشت. قله کوه های خورموج سفید پوش شده بود، چیزی که تا آن روز مردم ندیده بودن. سوز سرما پوست را می سوزند و تا مغز استخوان نفوذ می کرد. آن سال سال کمبارشی بود. اکثر زمین ها خشک بودند. کار و کاسبی به کلی از کار افتاده بود. مردها و زنها روزها در آفتاب کمرمق زمستانی می نشستند و به زحمت خودشان را گرم می کردند. شکمها گرسنه بود. پدرم که نمی توانست دست روی دست بگذارد و بیکار بماند، برای کار به قطر رفته بود. اداره خانه به گردن من که تنها 13 سالم بود افتاده بود. در این میان نادر مریض شد. در آن سرمای عذاب دهنده او هم مریض شد. تب کرد. تنش مثل کوره می سوخت. خبری از دکتر و دارو نبود. مادرم هرقدر گیاهای دارویی به او داد فایده ای نکرد. یک شب حال نادر خیلی وخیم شد. مادرم کنارش نشسته بود و آرام اشک می‌ریخت. کار من هم شده بود گریه. آن شب سرما دمار در می آورد. سردترین شب زمستان و همه عمر 13 ساله هم بود. خواهرانم همگی زیر یک جاجیم خوابیده بودند. در خانه ما خبری از پتو و تشک نبود. مادرم از پشم بز چند جاجیم بافته بود که در آن سرما تنها وسیله گرم کننده خانواده ما محسوب می‌شد. نیمه های شب و وقت سحر بود که حال نادر وخیم شد. دیگر نه صدایی از او شنیده می‌شد و نه دست و پایی می‌زد. کمی بعد برادرم نادر مرد. مادرم او را گوشه‌ای گذاشت و گریست. در آن لحظات من خون گریه می‌کردم. با خودم فکر می‌کردم که ای کاش پدرم اینجا بود. نمی‌دانستم چطوری باید خبر مرگ پسر تازه به دنیا آمده اش را به او بدهم. آن هم در دیار غربت. ناگهان مادرم مثل کسانی که خواب نما شده باشد در چله زمستان و در آن سرمای بی سابقه و کشنده بلند شد و مقداری حنا خیز کرد. با تعجب از او پرسیدم مادر چه میکنی؟ چرا تو این سوز سرما حنا خیز میکنی؟ مادرم که لابد و بیراه شده بود همینطور که سر نادر را برهنه میکرد گفت این بچه که مرده، بذار این کار را هم امتحان بکنم. معلوم بود دستپاچه شده است. خودش هم به درستی نمیدانست چه کار میکند. فقط میخواست کاری کرده باشد. ظرف حنا را کنار پیکر بیجان نادر گذاشت. کلاه را از سر کودک 5-6 ماهه برداشت، مقداری حنا بر سر او که هیچ حرکتی نمی کرد و مرده بود گذاشت. از چشمان سرخ شده و صورت خیس از اشک مادرم می فهمیدم که خودش هم می داند که دارد دست و پای بیفایده می زند. نادر از کفش رفته بود. از زور گریه خوابم بود. دمدمای صبح بود که حس کردم صدای نازکی به گوشم رسد. از زیر جاجیم بیرون پریدم. دیدم مادرم قنداقی نادر را در دامن گرفته و او را نوازش میکند.
تشنه دیدار شماست، خواهش چشمایی بدر، چشم انتظارن هنوزم، شاید برگردین از سفر، منتظر نوازش دست شما دختراتون، چشم انتظارن هنوزم، وای از دل مادراتون، وای از دل مادراتون، تو مرزای این آب و خاک از مرز دنیا رد شدین، ما که جا موندیم شما همونی که باید شدین.
با کمال تعجب کودک داشت می جنبید. معجزه‌ای رخ داده بود. خدا بار دیگر نادر را به مادرم بخشیده بود. سال 1348 نادر طفلی 5-6 ساله بود. مثل جانم او را دوست داشتم. او را روی دوشم می‌گذاشتم و به اینجا و آنجا می‌بردم. برای من شیرین زبانی می‌کرد. گل دستنبوگ خانواده ما شده بود. بچه‌ای بسیار باحیا و نجیبی بود. از 4 سالگی حاضر نمی‌شد جلو کسی لباسش رو عوض کند. یک روز بهاری سال 1348 که هنوز آفتاب طلوع نکرده بود خواستم به قصد سفر از خانه بیرون بزنم. 19 سالم بود و جوان کاملی شده بودم. باید کاری میکردم تا خانواده را از فقری که گریبانش را گرفته بود نجات میدادم. در جیبم تنها 20 تومان پول داشتم که مزد کار خودم بود. مادرم آرام و بی صدا گریه میکرد. نزدیکم آمد و با صدایی لرزان گفت میخواهی بروی؟ در حالی که سعی میکردم جلوی گریه ام را بگیرم گفتم مادر باید بروم، ناچارم. دست کرد از میان مینارش 100 تومان به من داد. حدود 50 نفر بودیم که میخواستیم قاچاقی به کویت برویم. شبانه ما را سوار یک لنج باری کردند. 2-3 شبانه روز در دریا بودیم تا به کویت رسیدیم. در کویت کار زیاد بود، اما کار سخت و طاقت فرسا. من در جایی شروع به کارگری کردم. 4 سال و 15 روز در کویت بودم و کار کردم. در این مدت به جز برخی نامه هایی که گاه گاه از پدرم به دستم می رسید هیچ خبری از خانواده نداشتم. دلم برای پدر و خصوصا مادرم تنگ شده بود. سالها می شد که تنها برادر و خواهرانم را ندیده بودم. دلم هوایشان را کرده بود. در این میان نامه ای از طرف مادرم به دستم رسید. از دوریم اظهار دلتنگی کرده بود و ضمناً نوشته بود که هرچی زودتر باید برگردم. حتی گفته بود که دیگر راضی نیست بیش از این در غربت و تنهایی بمانم. پس از دریافت این نامه تصمیم گرفتم به ایران برگردم. در کمتر از 2 روز کارم را رها کردم و با لنج به ایران برگشتم. تابستان بود. در بندر بلخیر از کشتی پیاده شدم. بلافاصله خودم را به دشتی و روستای نوکار رساندم. از دیدن خانواده چنان خوشحال شدم که همه با هم گریستیم. برادرم نادر در این 4 سال چقدر بزرگ شده بود. کودکی 11 ساله بود. در غیاب من به مدرسه رفته بود. وقتی او را دیدم کلاس 3 دبستان بود. او در کلاس 2 دبستان نزد علی فقیه پسردائیم در مدت 25 روز روخانی قرآن را یاد گرفته بود. با صدای خوشی قرآن می‌خواند. صدایش از من بهتر بود. بچه باهوش و بسیار جدی بود. خیلی خوشحال بودم که در کویت سخت کار کردم تا برادرم موفق شود. با خیال راحت به مدرسه برود و درس بخواند. در سال 1353 وضع روستاهای دشتی به دلیل خشکسالی و عدم توجه دولت به روستاها خیلی خراب شده بود. در 4 سال گذشته چندین روستای دشتی تقریبا خالی از سکنه شده بود. به ایران که برگشتم با مشکل خدمت سربازی روبرو شدم. سنم 23 سال بود و 5 سال قبل باید به سربازی می رفتم. پس از پرسجو دانستم که طبق قانون اگر کسی تنها فرزند پسر خانواده باشد و پدرش هم سنش بیش از 60 سال باشد از خدمت نظام وظیفه معاف است. این شرایط در من بود. پدرم متولد سال 1286 شمسی بود و در آن سال سنش از 60 سال بیشتر بود. در ضمن من هم تنها فرزند پسر خانواده بودم. این بود که به فکر گرفتن معافی افتادم. کلی دوندگی کردم تا توانستم پس از چند ماه کارت معافیت را بگیرم. در این بین اتفاق مضحک و در عین حال بسیار دردسرسازی برای خانواده ما پیش آمد که تا مدتی وقت و فکر ما را به خود مشغول کرد. در روستای ظاهر عباسی فردی به نام حسین فقیه مشمول شده و باید به سربازی می رفت. اما فرار کرده و نرفته بود. یک روز ما در خانه نشسته بودیم که دیدیم یک نفر ژاندارم به نام گروهبان قاسمی وارد خانه شد. گفت آمدم پسرتان حسین را به سربازی ببرم. در آن سال حسین یا همون نادر ما 11 ساله بود و سنش به سربازی نمی‌خورد. گروهبان قاسمی سواد خواندن و نوشتن نداشت. من به او گفتم ما در این خانه حسین فقیه نداریم. اسم برادر من نادر است و فامیلش هم بصریاست. حسین فقیه که دنبالش میگردی کس دیگری است. اما او گفت تو خودت حسین فقیه هستی، باید با من بیای. به او گفتم من حسن فقیه هستم و از خدمت هم معاف شدم. هر اندازه ما گفتیم او نشنید. مثل این بود که از ما باج میخواست. چندین بار به در خانه آمد و برای من مزاحمت فراهم کرد. از دستش عاصی شده بودیم. یک روز که هوا طوفانی بود و از شدت گرد و خاک چشم را نمیدید، باز سر و کله گروهبان قاسمی پیدا شد و به من پیله کرد که من حسین فقیه هستم. فهمیدم که چه مرضی دارم. به او گفتم اگر گرسنه یا تشنه ای بگو برایت آب و غذا بیارم، اما اگر فکر میکنی با این کارها میتوانی از من یا خانواده‌ام باج بگیری باید بدانی که ما اهل این کارها نیستیم. تا امروز به کسی باج نداده ایم و نخواهیم داد. فردا صبح به خورمج میآیم و تکلیف را یکسره میکنم.
برادرم کرد دنیا مو غم گرفت، با خنده دل بری اما دلم گرفت. برادرم کرد نشونیشو نداد، اما دلم میگفت حتما یه روز میاد. اومدم ما بی پلاک، اومده بود از شب کولاک و خاک. اومده بود بیقراری از نگاش پیدا نبود، بی صدا بود و ولی تنها نبود. با یه عالم هم قطار برگشته بود، بعد چند سال انتظار برگشته بود. اومد و آروم گرفت روح و تنش، تو دل خونه و خاک و وطنش. برادرم که رفت دنیا مقام گرفت، با خنده دل بری، اما دلم گرفت برادرم که رفت بشونیش.